صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل
محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما عزیزان، خوبان، بینندگان ارجمند این برنامه، برنامه زمزم احکام که به صورت زنده پخش میشه و شما بیننده این برنامه هستید، از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم، به مدت تقریبا یک ساعت انشاءالله در خدمتون هستیم برای پاسخگویی به مسائل شرعی و احکاممون، حلال، حرام، واجب، مستحب. خلاصه ما صبح که از خواب بلند میشیم تا شب که میخوام بریم بخوابیم، طبیعیه، خیلی عادیه که سر و کارمون دائما با رفتارهایی است که حتما باید حکم شرعیشو بدون، یا عبادت، یا معامله است، یا مسائل تربیتی خانواده است، همسایه است، اقتصادی، سیاسی، اینا همه احکام شرعی داره دیگه، برای خودش احکام شرعی داره. و اگر احکام شرعی رو ندانیم متحیر میمونیم، خب چیکار میخوام بکنیم؟ من الان نمیدونم حلال چیه، حرام چیه، چیکار باید بکنم؟ به همین جهت بیشترین سوالات مردم در زمینه مسائل دینیشون احکامه، موضوعات دیگه کمتره. مسائل دینی که سوال میکنن بیشتر تو همین مسائل احکامه. ما هم در خدمتون هستیم و راه‌های ارتباطی مختلفی هم هست، میتونید با ما تماس بگیرید تلفنی، اگر مشکل داشتید پیامک، واتساپ، عرض می‌شود که میتونید صدا ضبط کنید در ایام هفته، بگذارید روز شنبه، دوشنبه، چهارشنبه که ما برنامه داریم پخش بشه، سوال رو ما بشنویم، جواب بدیم. در هر صورت راه‌های مختلفی در اختیار شما هست و دوستان عزیز منظیر نویس میکنن از اتاق فرمان شماره ها رو برای اونایی که نمیدونند و استفاده میکنید. البته تلفن از همه این راه ها بهتره، چون مستقیم صداتون رو میشنویم، پاسخ رو همون لحظه شما میگیرید. در هر صورت تلفن در اولویته، ولی خب پیامک هم داریم، راه های ارتباطی دیگه هم داریم که انشالله دست به کار میشید. از همین الان شروع میفرمایید و ما هم انشالله توفیق پاسخگوییش رو خواهیم داشت. فراموش نکنیم که در ایام حزن اهل بیت عصمت و طهارتیم و یک سلام کوچک میتواند ما رو شریک بکنه در ثواب زائرین سید الشهدا. به همین جهت در آغاز برنامه امروزمون مثل روزهای گذشته با هم دیگه، با همه شما بینندگان عزیزی که الان پایگیرنده هاتون هستید، این سلام رو عرض میکنیم به محضر مولایمون. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشالله که در دنیا زیارتشون و در آخرت شفاعتشون نصیب همه ما و شما بشود. خب تا تلفن زنگ میخوره ما میریم سراغ پیامک‌ها که کمم نیست. اولیش، حالا اگه صحبت‌های دیگه هم بود انشالله در لابلای بحثامون خواهیم گفت. اولیش خانم زهرا سادات از تهران سلام کردن و علیک السلام و رحمت الله. خب لطف داشتن، دو تا سوال دارن. سوال اولین است که من چند روزی است که زانوی چپم به شدت درد گرفته، دکتر رفتم، قرص پماد بهتر شده، نمازهام رو روی صندلی نشسته میخوانم و موقع سجده میز جلوام میذارم، مثل الان ما که میز داریم دیگه، ما هم میز داریم اینجا، صندلی و میز دیگه، ولی قلبا ناراحتم و نگران که شاید نمازهام درست نباشد چون با کمی درد میتوانم از صندلی استفاده نکنم. خیلی سوال خوبیه. من قاعدهشو میگم، قانونشو، قانون کلیشو میگم، اون دیگه خودتون ببینید آیا مشمول این قانون هستید یا نیست. الان به شدت نماز رو صندلی زیاد شده. یه سری به مساجد بزنید. حالا من دیگه یه واقعیتی رو در قالب شوخی توی مساجد گاهی گفتم. میگم آینده ای نه چندان دور مساجد ما میشود تالار پذیرایی. یعنی تمام میشه صندلی. بابا الان وقتی تازه حالا ما قسمت خانوما رو نمیبینیم تو مردونه. مثلا 30 تا صندلیه. واقعا آیا اینجوریه؟ بی حساب کتابه؟ نه. میبینه قانونش اینه. سوال خوبی کردن. میگن که برای اینکه درد بیشتر نشه این کار رو میکنم. آیا درست است یا با تحمل کمی درد نمازم را بدون صندلی بخوانم؟ اینو عنایت بفرمایید. شاید نمیخوام بگم خیلی ها، انشالله کم، انشالله همه سالم باشن. بعضی از بینندگان همین برنامه نشسته نماز میخونن رو صندلی. قاعده و قانونش اینه که اگر واقعا من بخوام صندلی رو کنار بذارم، اولین عرض بکنم اینایی که صندلی استفاده میکنن نوعا مشکل رکوع و سجده دارن، مشکل قیام ندارن. یعنی از راه میرسه رو به قبله، خب میرسه دیگه ایستاده، میتواند حمد و سوره رو ایستاده بخواند، ایستادن براش مشکل نداره، خب بیسته این مال حمد و سورهش، این که خونده دیگه، الله اکبر، حمد، سوره، ایستاده. مشکل رکوع داره یا مشکل سجود داره، صندلی نیست. خب چقدر مشکل داره؟ اگر بدون صندلی و میز نماز بخواند، یعنی رکوع بره، مثلا دیسک کمر داره، مشکل کمر داره، دیسک. اگر رکوع بره جوریست که قابل تحمل نیست، بیماریش را شدت میبخشد. ببینید ذهنتون رو، مارمزون، مارمزون چی میگفتیم؟ اگر روزه بگیره آدم مریضی که بیماری او شدت پیدا میکند، این نباید روزه بگیره. حالا اینجا اگر رکوع بره این آدمی که دیسک کمر داره، 4 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 1 ماه دیگه، این دیسکش بدتر میشه و شدت پیدا میکنه، این نباید رکوع بره. یا مثلا مشکل سجودش که مشکل زانوه، معمولا اونایی که مشکل سجده دارن برای زانوشونه. حالا یا زانوشون مثلا فرض بفرمایید سایدگی مفصل داره یا آرتروز چه میدونم زانو، هرچی اونم همینطوره. اگر صندلی نباشه، میز نباشه، مثل افراد عادی سجده بره 7 عضو روی زمین، چی میشه؟ میگه که خیلی درد داره برام، قابل تحمل نیست. نه یه ذره درد، آی میرم سجده یه ذره درد میاد، چیزی نیست، میشه تحمل کرد. این نه، این حق نداره روی صندلی نماز بخونه. پس نکته مهمی شد، اگر دردش قابل تحمل نیست میتواند صندلی و میز استفاده کنه، یا کسی که اگر بخواد سجده معمولی بره اون بیماریش، یعنی مثلا فرض کن آرتروز زانوش بدتر میشه، سایدگی مفصلش بدتر میشه. اگر بدتر میشه، شدت پیدا میکنه یا دردش قابل تحمل نیست، در این دو مورد میتواند از صندلی و میز استفاده کنه. اگر واقعا خودش تشخیص میده که مشکلش اینجوریه، بسم الله استفاده کنه از صندلی میز، دیگه احساس گناه هم نکنن مثل زهرا سادات از تهران. نه، احساس گناه هم نمیخواد بکنید شما. خب حالا، یعنی من سوال دوم شدم بذارم بعدن آقای حسینی؟ باشه، چشم، چیکار کنم دیگه. باشه خانم اکبری از بوشهر، ببینیم که سوالشون چیه، در خدمتشون باشیم، بعدش دیگه میریم دوباره بقیه پیامکارم جواب میدیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام.
بسمتون بخیر باشه.
و رحمت الله.
السلام علیکم ابا عبدالله. سلام میکنم، خدا قوت میگم.
ممنونم.
سوال داشتم خدمتون حاج آقا.
بله.
سوال اولم در مورد تخت نرد، بازی با تخت نرد. ما مهمون داشتیم، بچه ها بازی میکردن. من معترض شدم که این یه آلت قماره. میگفتن نه، ما چون هم برد و باخت نداریم، همین که این فقط یه بازی فکریه.
بله.
میگن تو قرآن هم که اصلا اسم تخت نرد نیومده. میخواستم محبت بکنید، راهنمایی کنید.
بسیار
خوب. دومم دخترم یه بیماری داره که دستاش کج شده، یعنی از مچ دست انگشتاش کج شده و مجبوره که مچبند ببنده. بعضی وقتا هم با همون مچبند نمازش رو میخونه، البته برای جلوگیری از درد، چون بله. درد بسیار شدید، حتی مچبند میبنده که اگر اونو نبنده نمیتونه مثلا دردش آروم داشته باشه. تو برنامه قبل شما گفتین که اگه مچبند ببندن برای نمازشون اشکال داره. حالا می‌خواستم ببینم حتی اگر ایشون دستشو کامل روی زمین بدون مچبندم بذاره، باز به علت کج بودن یه مقدار اصلا دستش صاف روی مثلا زمین قرار نمیگیره. حالا می‌خواستم ببینم برای نمازشون اگه مچبند ببندن اشکال داره. بعد می‌خواستم اگه محرم مشرف شده خیلی دعاش کنید، چون واقعا جوونه. و سوال بعدیم در مورد اگر این که ما طلا یا وسیله‌ای که از قبل خریدیم به قیمت اون روز و الان بخوایم خمسش رو بدیم، چه جوری باید حساب کنیم؟ آیا باید کل خمس طلا یا اون وسیله رو بدیم، یا قیمت خریداری شده رو کم کنیم و بقیه رو بدیم؟ خیلی ازتون ممنونم،
التماس
دعای خیر دارم. من خدا میدونه دعاگوتون هستم از صمیم قلب، به خصوص عوامل که انشالله سربازای امام عصر باشید همتون. انشالله خدا خیرتون.
ممنونیم از لطف شما خانم اکبری، ممنونیم. خب آقای حسینی من اینو جواب بدم یا داریم تلفن داریم؟ آقای نوری از افغانستان واتساپ. آقای نوری
سلام علیکم.
و علیکم السلام
آج آقا
و رحمت الله. بفرمایید.
سوال داشتیم ببخشید.
بله بفرمایید.
خانومش هر بودن دگی تو سر سازش نداشتن.
یه بار دیگه آقای نوری من متوجه نشدم.
با گفت میگه زن شوهر خود سازش نداشتن، با شوهرش را خانم میکشه که من تو را طلاق میتم.
متوجه نشدم اصلا. آقای حسینی شما میتونید بفرمایید؟ آقای حسینی باش. خب ببینید چه سوال دیگه داشتن، بعد اون وقت بفرمایید به من، من در خدمتتون. خب سرکار خانم اکبری از بوشهر سه تا سوال داشتن. بله سه تا سوال. سوال اول تخت نرده، تخت نرد قماره، خیالتون راحت کنم، عذر رو بهانم نیاریم. تخت نرد قماره و هنوز از حالت قمار خارج نشده و برد و باخت داشته باشه نداشته باشه فرق نمی کنه، چون ابزار قمار بدون برد و باختش هم نمیشه باش بازی کرد. همین که جز ابزار قماره نمیشود با اون بازی کرد. تخت نرد هم همینطوره. حالا شما ممکنه بفرمایید که مگه تو تخت نرد بازی میکنی؟ نه خیر، ما اگر نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم، حداقل این موضوعات رو تو عرف سوال میکنیم، میپرسیم، بدانیم. خود مردم میگن آقا تخت نرد قمار است، پس بنابراین تو عرف هنوز قماره و بازی با اون حرامه. برد و باخت مالی روش داشته باشیم یا نداشته باشیم، در هر صورت یکی میبره یکی میبازه، ولو این به اون پولی چیزی هم نده، بازنده چیزی هم به برنده نده، ولی قمار است. مثل بعضی چیزهای دیگه، مثل بعضی چیزهای دیگه که هنوزم قمار است، کاری نداره. و اما این چیه؟ خب حالا تو قرآن نماز صبح چند رکعته؟ کجای قرآن گفته دو رکعته؟ مگه همه چیز رو قرآن باید بگه؟ این چه انتظار اشتباه و بی جایی است که ما تا یه چیزی رو میپرسیم که حلال است یا حرام است، بگیم که کجای قرآن اومده؟ هیچ کجای قرآن. قرآن 500 تا آیه احکام داره، 500 تا همش، یعنی از 6000 و چند صد آیه 500 تا 550 تا آیه داره که واجبات و محرمات. بقیهش کجاست؟ بقیهش تو روایاته. اینی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت در کنار قرآن منبع اصلیه برای استنباط احکامه، بنابراین لزومی نداره در قرآن باشد. نه خیر، تو قرآن هم نباشه، تو روایات ماست. فتوا مهمه، فتوای فقهای ما اینه و ما مقلدیم. اگر کسی خودش مجتهد بود، خودش بره استنباط کنه، خودش میداند و خدای خودش. و اما سوال دوم، فرمودن که دختر خانمشون از مچبند استفاده میکنن. خب لازمه، استفاده باید بکنن، منتها در سجده نماز که ما عرض کردیم که برای سجده اشکال داره. ببینید من چاره ندارم، بعضی چیزا رو تکرار کنم. ببینید این مچبندو که اینجا میبنده، تا یه مقداری کف دستشو میگیره، وقتی دست رو میذاره روی زمین تو سجده، در واقع یه انگشتا رو زمین قرار نمیگیره، چون این مچبنده مقداری ضخامت داره، کف دسته با مچبنده رو زمین، انگشتا بالاست. به این جهت عرض کردیم این اشکال داره، این مال کسیه که امکان باز کردن مچبند براش باشد. شما میفرمایید که این درد شدید داره، باید مچبند ببنده، اضطراره. اضطرار باشه چه اشکال داره؟ مستر رس اشکال نداره، مانعی نداره. مثال بزنم بازم، مثل کسی میماند که گچ گرفته، تا اینجا رو گچ گرفته، گچم زخیمه. خب دست رو میذاره رو زمین برای سجده، گچه چون زخیمه رو زمینه ولی انگشتا بالاست. راه حلش چیه؟ عرض میکنم راه حلش این است که وقتی با مچبند سجده میکند، زیر انگشتاش یه چیزی بگذاره که در واقع انگشت ها هم با واسطه اون چیز روی زمین باشه، یعنی انگشتا بین زمین و هوا نباشه. یه چیزی مثلا حالا فرض کن یه پارچه تا کنه بگذاره زیر انگشتا که در واقع این سطحش میشه صاف. اگه این کارم بکنه میتونه سجده بکنه و اشکالم نداره. سوال سومشون راجع به طلا بود. خمس طلا چجوری میشه؟ کدام طلا؟ ببینید یه وقت است که طلایی خانومی خریده، مصرفیه، گردنبنده برای مهمانی، برای عروسی، یا علنگو همیشه تو خونه دستشه، این که خمس نداره. کدام طلا خمس داره؟ اون طلایی خمس دارد که میخره و نمیخواد مصرف بکنه، گشته کنار، مثل سکه. سکه خریده قیمتش هم رفته بالا. خب این خمس داره؟ بله این خمس داره. خب حالا اینو وقتی خریده با چه پولی خریده؟ اگر اون اول که خریده خمسش رو داده و خریده با پول خمس داده خریده، الان قیمت رفته بالا. خب این رو برای چی خریده؟ سکه رو برای چی خریده؟ میگه خریدم یه وقتی مثلا میخوام انشالله دخترم که عروس میشه بهش بدم. این دیگه تا نفروشید خمس نداره. پسرم داماد بشه میخوام بهش بدم. پس نمیخوای بفروشی، یعنی برای خرید فروش نیست. این دیگه تا هنوز نفروختید خمس نداره. ولی اگر سکه رو کسی میخره، مثل این تاجرا سکه میخره بفروشه، میخره بفروشه، میخره بفروشه، اینها سر سال خمسیشون حتی اگر نفروخته باشه، سکه موجود باشه، باید خمس اون قیمت افزوده رو بدن. یعنی وقتی که سکه خریده ارزون بوده، دونه 1,000,000 بوده، خمسش هم داده بوده، الان شده چند؟ الان شده بالای 10,000,000، بالای 10,000,000. خب الان باید خمس چقدر رو بده؟ خمس 9,000,000 اضافهش رو الان باید بده. بنابراین شما وقتی سوال میفرمایید که طلا خمسش چجوریه، باید روشن کنید که چه نوع طلایی، طلای مصرف شده، طلای مصرف نشده، طلایی که خریده برای فروش، طلایی که خریده برای نگهداری. اگر جواب سوالتون رو گرفتید که خب، اگر نه با دقت و شفافیت موضوعش رو بیشتر روشن بفرمایید، بنده در خدمتون جواب خواهم داد. و فرمودن که حرم که میرید دعا کنید. حتما حتما بنده توفیق دارم که هفته یک بار رو حداقل میریم در صحن، چون داخل حرم که بسته است، میریم در صحن مطهر مقابل ذریح عرض می شود که کریمه اهل بیت می نشینیم و دعا می کنیم، نماز می خونیم. و حتما هم بینندگان شبکه جهانی ولایت، اونایی که تو ایرانن، خارج ایرانن، هر کجا که می خوان باشن، ما اهل یک خانواده هستیم، همشون رو دعا می کنیم. انشالله دختر شما رو هم دعا می کنیم و از بینندگان هم می خوام که دعا بکنن به حق حضرت زینب کبری سلام الله علیها شفای کامل و عاجل پیدا کنن. آقای حسینی، بله. خب این آقای نوری رو هم بگید چی گفت. خب آقای محمدی از فارس. جناب آقای محمدی،
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
آقای جاقا انشاءالله خدا توفیق تو مده. من یه سال داشتم خدمتتون.
بله.
از کنم بزرگتون که ما یه دامادی داریم، یه داماد ما وضعش خوب نیست.
خب
مستاجر یه ماشین هم داره، ما گهگاهی کمکشون میکنیم.
خب
و وقتی که کمکشون میکنیم دیگه ایشون سر کار نمیره، میشه که خونه برنجی مرغی هم هست میشه میخوره. اما اگر ما این کار نکنیم بلند میشه میره سر کار، کارش انجام میده.
بله.
ولی کسی دیگه هست که واقعا از ایشون مستعذبتر هست، زنی هست، چهار تا بچه داره، از کنم بزرگتون که نامآوری هم نداره. حالا میخواستم میره وزیفه ما به کمک به دامادمون مقدم تر هست یا اونی که واقعا احتیاج داره به یک نانآوری هم نداره.
بله. چشم. سوالی دیگه ندارید؟
تشکر میکنم، خدا خیرتون بده.
خدا نگهدارتون باشه های محمدی.
خدا حافظ شما.
سلام. خب ببینید، سوال خوبیه. من بارها و بارها فقیر رو معنا کردم از نظر شرعی. آقای محمدی میگه این دامادمون توان کار کردن داره، ما بهش کمک میکنیم دیگه نمیره کار بکنه. چی بهش کمک میکنید؟ صدقه مستحبی یا واجب؟ صدقه مستحبی اشکال نداره بدید، ولی تنبل پروری نکنید. یعنی واقعا توان کار کردن داره، فقیر نیست، اب نداره صدقه مستحبی یا صدقه مستحبی رو بدید، چون واجب که نیستش که، ولی فقیر نیست. چنین کسی که توان کار کردن داره، تا 11 میخواد بخوابه فقط، بعدم پاش حالا تازه صبحونه بخوره، نه این فقیر نیست. بنابراین وقتی فقیر نبود شما نمیتونید بهش کفاره بدید، نمیتونید بهش رد مظالم بدید، نمیتونید بهش فطریه بدید، اگه سید باشه نمیتونید بهش سهم امام بدید. اون چه که مربوط به فقیر شرعی است نمیتونید بهش بدید. اما اگر نه، یه خانواری است که مرد از کار افتاده داره، بیمه هم نیست، ما الان خیلی یار داریم بیمه نیستن، 40 سال 50 سال کار کرده دیگه توان نداره، این بنا بوده، انقدر رفته بالا پایین بار کشیده و کار کرده، الان دیگه تمام بدن دیگه از کار افتاده، بیمه هم نیست، این فقیر شرعیه. شما میخواد کمک بکنید، به اون کمک بکنید. یعنی اگر ما سر دوراهی باشیم که یا انفاق کنیم، اطعام کنیم، کمک کنیم به اون یا به این داماد خودمون، حتما به اون کمک بکنید. اون فقیر شرعیه. کسی که توان کار کردن داره باید ما تشویقش کنیم بره کار بکنه. اگر توان نداره اون یه حرف دیگه است، اون وقت میشه فقیر. بریم سراغ پیامک ها. و جالبه که ما این خیلی خوب، آقای صالحی یا خانم صالحی؟ آقای صالحی از تهران. جناب آقای صالحی،
سلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته هم نباشید.
ممنونم
حاج آقا. ما یه دو سه تا سوال داشتیم.
خب
یکی اینه که میگن وقتی که پدر کسی مرحوم میشه از دنیا میره،
بله،
حالا این پدر اگر آدم درستی نباشه. در جوانیش هر چی هم هی بهش میگن نماز بخون، روزه بگیر، هیچ اعتقادی نداره، نه نماز میخونه نه روزه. اون وقت این عدالته که فرزند بزرگ بیاد واسه این نماز بخونه، روزه بگیره، یا حتی بره واسهش بخره. این چه عدالتیه که هر چی تو این 70 سال 80 سال بهش میگن نماز بخون بخون، نمیخونه. وقتی بیاد به گردن فرزند بزرگ
بعد.
یا باید بخونه فرزند بزرگ، یا باید واسهش بخره. آخه من نمیدونم این چه عدالتی که
حالا من توضیح میدم. حالا شما
عشق کیفش
آقای صالحی خیلی خودتون ناراحت. آقای صالحی
جانم
میگم خودتو خیلی ناراحت نکن، من توضیح میدم. شما سوال بعدیتون رو بفرمایید.
این یک.
خب
دوم، این برنامه های شما رو که من خیلی میپسندم، چون که من مرتب دارم برنامه های شما رو نگاه میکنم، چه اعتقاداتتون رو، چه خدمت شما احکامتون رو، چه برنامه های اون قسمت برنامه بحثای با وهابیت اینا رو قشنگ من چیز میکنم. من میخوام از شما این سوال بپرسم، در جمهوری اسلامی ایران الان هر کس ماهواره داشته باشه خلاف شرعه و خلاف قانونه. یعنی جمهوری اسلامی قانونی که تصویب کنه هر کس اطاعت نکنه یعنی خلاف شرع کرده، گناه کرده. خب من وقت برنامه شما رو چجوری ببینم؟ الان برنامه شما رو دارم میبینم، یعنی دارم خلاف شرع میکنم.
خب
گناه دارم میکنم؟
نه انشالله گناه نمیکنم.
نه دیگه، این قانونیه که تصویب کرده
میکنم.
مرگه.
بله عرض میکنم. حالا
وقت شما، من خواهشم اینه به مسئولین جمهوری اسلامی ایران، به صدا و سیما، این برنامه خوبتون بگید در تلویزیون پخش کنه، همه استفاده بکنن، همه که ماهواره ندارن.
چش.
این چه کار خوبیه که شما بکنید همه استفاده بکنن، همه هم فیض ببرن.
چش.
تلویزیون این همه کانال داره، یک برنامه مثل شما خوب نداره.
شما لطف دارید،
ما باید چیکار کنیم اینجا؟
شما لطف دارید، حاجی
ما باید خلاف شرع کنیم دیگه. تمام شده رفت.
ممنون از لطفتون.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
التماس دعا. خب آقای حسینی دیگه هم داریم، تلفن داریم. خب و اما حضرت آقای صالحی، ببینید من این نکته رو اول عرض بکنم. ما قبل از این که احکام را بگیم یا احکام را بشنویم یا احکام رو یاد بگیریم، یه سری مسائل ریشه‌ای رو باید بهش توجه کنیم. یعنی مسائلی که عمده است، پایه است، زیربناست. یکی از اون مسائل این است که ما تو اعتقاداتمون عقیده داریم به این که خدای متعال یظلم مثقال ذره، آیه است، خدا ذره ظلم نمی کنه. این که ما برای خدا تکلیف معین کنیم، یعنی اگر خدا این کار میکرد قطعا بهتر بود، اگر اون کار میکرد بهتر بود، این از عهده عبد و بنده خارجه. و ممکن است یه چیزی به نظر ما بد بیاد، ولی دقیقاً بدانیم که یه حکمتی توش هست که حتماً عین عدالت و ظلم نیست. این مقدمه رو گفتم برای این. ببینید، پدری از دنیا می رود، حالا یا مادر، طبق فتوای بعضی از آقایون فقها، یا مادر، این پدر یا مادر ممکن از روی عذر مدت کوتاهی رو نماز نخونده، از روی عذر، حال مریض بوده مثلا. اخیراً یک کسی میگفتش که برادر من 3 ماه بیمارستان، تو همین برنامه داشتیم اتفاقا، هم برنامه قبلی بود، 3 ماه بیمارستان بوده نماز نخونده. خب بعد میخونده نماز که قابل تعطیل نیست، نخونده و مرده. حالا پسر بزرگتر اگر بنا شد که بر او واجب باشد که این مقدار نماز و روزه را قضا کند، این واقعا ظلمه؟ یعنی خدا چه ظلمی در حق این پسر بزرگتر میکنه؟ اینجور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حق پدری، ما آخر اون طرف رو نگاه نمی کنیم، ببینیم حق پدری چقدره؟ اونو شما حساب بکن چقدره؟ انقدر حق پدری یا مادری مهم است و بزرگ است که این مقدار نماز و روزه خوندنی که پسر بزرگتر انجام میده اصلا در برابر اون ناچیزه، هیچی نیست. خب چه ظلمیه این مالی؟ اما یه وقت است که پدر یا مادر به قول آقای صالحی 70 سال نماز نخونده، بهش مدام بخون ولش کن. حالا 70 سال نماز نخونده، روزه ها هم نگرفته، حالا به پسر بزرگتر بگیم که حالا تو باید این کار بکنی. این فتوا تو فتوای علمای ما نیست. اکثر آقایون میگن که نماز و روزه پدر یا مادر اگر از روی عذر قضا شده باشن. بعضی از آقایون احتیاط کردن، فتوا نیست، احتیاط کردن. احتیاط یعنی گفتن بنابر احتیاط تمام نمازها و روزه های پدر یا مادر رو که نخوندن این رو پسر بزرگتر یا انجام بده خودش یا اجیر بگیره. احتیاطه و فتوا نیست. چه اگر فتوا هم می بود، عرض کردم با توجه به اون نکته، اگر فتوا هم می بود این ظلم نیست، بلکه رابطه پدر و فرزندی یک رابطه است که حقی رو ایجاد میکنه. بله حق متقابله، فرزندم برگردن پدر حقی دارد، پدر هم برگردن فرزند حقی دارد. اون تا اون وقت تو ارثم یه چیزایی شارع مقدس برای پسر بزرگتر قرار داده که برای بقیه قرار نداده. اینم هست. اصطلاحاً بهش میگن حبوه، ح ه جیمی حبوه. یه چیزایی رو قرار داده، مثلا اموال اختصاصی پدر، اموال اختصاصی، مثلا انگشتر گران قیمتی که مال پدر است، این گفتن فقط میرسه به پسر بزرگتر. اینم در نظر بگیریم. و اصطلاحاً ما اینو بهش میگیم توازن. یعنی اونجا پسره یه زحمتایی میکشه، در کنارش هم یه مزایایی دارد که بقیه ندارن. اینو یه مقداری روش فکر بکنیم و خدایی نکرده، خدایی نکرده دین را متهم نکنیم به بی‌عدالتی. نه نه نه، بی‌عدالتی تو آدماست، تو بشره. خدای متعال نیاز ندارد به این چی، برای چی میخواد چیکار بکنه؟ خب حالا برای چی خدا، یعنی خوشش میاد حال پسر بزرگتر رو بگیری، ذره حالشو بگیری میذاره نماز بخونه؟ نه، خدا از ظلم، خدایی نکرده نستجیر بالله، لذتی نمیبرد، بهره‌ای نمیبرد، نیازی ندارد، نیاز به ظلم نداره. خدا عین عدل است. و اما سوال دومشون که راجع به ماهواره است. ببینید ماهواره دو سویه است. ماهواره استفاده خوبم داره این دیگه. ما الان داریم از ماهواره استفاده میکنیم دیگه. الان تصویر بنده رو، صدای بنده رو، برنامه ما رو بینندگان ما از چه طریقی دارن استفاده میکنن؟ از طریق ماهواره است. دو سویه است. استفاده خوب داره، استفاده بد داره. ولی اون چه که نوعاً استفاده بدش بیشتر است. حضرت عباسی ماهواره اینجوری نیست؟ یعنی شما اگر که بیاد درصد بگذارید، چند درصد از ماهواره استفاده خوب میشه؟ 10%، 20%، 70%، 80% استفاده های نابجاست. حالا یا ابتذال اخلاقیه، یا اونایی که من که ندارم، من منزلمونم الحمدلله ماهواره ندارم، لذا از دیدن برنامه های شبکه جهانی ولایت هم محرومم، ندارم، من فقط میام اینجا برنامه رو اجرا میکنم میرم. ولی اونایی که گفتن به ما و مطلع هستیم، دقیقا هم مطلعیم الحمدلله، چون تو متن مسائل هستم من، این رو میدانیم که ماهواره، البته حالا امروزه دیگه ماهواره رقیبم داره، اینترنته، تو اینترنت هم همین چیزا پیدا میشه. ماهواره هم ابتذال اخلاقی داره، هم انحراف اعتقادی داره. شبکه های مختلف که خودتون دارید میبینید، شبکه های وهابی، شبکه های بهایی، شبکه های مسیحی، زرتشتی، همه دارن کار میکنن و نوعا ایناست، اکثریت ایناست. بنابراین وقتی میگن ماهواره شرعن و قانونن جایز نیست، به خاطر اینه که اکثر استفاده هاش نابجاست. معناش این نیستش که کلش اینجوری، نه، کسی که نمیتونه منکر بشه برنامه های خوبم داره. بنابراین هر کسی که استفاده بجا از ماهواره میکنه، مثلا داره الان از شبکه جهانی ولایت استفاده میکنه، این قطعاً که آقای صالحی گفت پس من الان دارم کار حرام میکنم، قطعاً دغدغه نداشته باشه، هیچ مشکل شرعی نداره، این شبکه جهانی ولایت تحت اشراف مرجعیت از آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله مشرف بر این شبکه جهانی ولایت هستن، و هزینه های کلانش رو ایشون دارن با چه زحمتی تأمین میکنن. خب خود ایشون مرجع دیگه، فتوا نداره، راجب ماهواره نظر نداره. چرا؟ ولی هر که سوال بکنه میفرمان که استفاده بجا و خوب و برای نشر معارف اهل بیت توی دنیا بسیار بسیار خوبم هست، شما هم ببینید. ولی شرط داره ها، شرط داره، به شرط اینکه از برنامه های بعدش استفاده نکنید. دو، به شرط اینکه تضمین کنید که زن و بچه تونم اگه ماهواره آوردی تو خونه، تضمین کنید، مطمئن باشید که اونام سمت شبکه های ناجور نمیرن. اگه اینجوری شد، یعنی فقط خیالتون راحته، فقط میگی من شبکه ولایت میبینم، زن و بچه هم شبکه ولایت میبینن، اب نداره. و همون آقایون مراجع که میگن ماهواره ممنوع است، اینو تبصره میزنن، میگن اشکال نداره. قانون هم باز میگه رو اکثر استفاده ها نگاه میکنه، میگه جایز نیست، اینو میگه اشکال نداره. و اما اینکه گفتن رسانه ملی، خب اون که دیگه دست بنده و امثال بنده نیست دیگه، مسئولین رسانه های ملی خودشون همه مستحضرند که بازخورد شبکه جهانی ولایت چقدره، بیننده های شبکه جهانی ولایت بالای 50 میلیون حداقل بیننده داره در دنیا. فارسی داریم، عربی داریم، انگلیسی داریم، هوسا زبان بسیار کشورهای آفریقایی الحمدلله داریم، مشتری فراوان. ولی خب حالا در این حال دیگه اونا سیاستشون چیه، اون دیگه خودشون دانند و خدای خودشون. آقای حسین میان برنامه بریم؟ باش بریم. بسم الله. خب ما رو برد دلهامون رو به سمت کربلا و انشالله که همه کربلایی باشیم، انشالله این بیماری منحوس ریشه کن بشه، راه باز بشه، همه با سلامت، با نشاط، با شادی بتونن برن. نگن که اعلام بکنن بگن که بله اربعینی وجود نداره و تعطیل و مرزها بسته و خب این دیگه باعث غم و غصه واقعا اون کسایی میشه که هر سال می رفتن کربلا و دلشون اونجاست. انشالله به حق سید و شهدا این مشکلات همش برطرف میشه. خب بریم سراغ پیامک ها. ما اولین پیامکی که خوندیم نیمه کاره شد و اون پیامک زهرا سادات بود از تهران. یه سوالشون که مال صندلی بود توضیح دادم. سوال دومشون این که من نماز قضایی ظهر می خوندم، سجده سهو بر من واجب شد، و بعد از نماز فراموش کردم سجده سهو جا بیارم. بعد از اون نماز قضای دیگری خوندم. بعد یادم اومد. آیا باید اون نماز قضا رو مجدد بخونم؟ نه نه نه. قانونش اینه که ما اگر نمازی خوندیم و بنا شد سجده سهو بعد از سلام نماز بکنیم و یادمون رفت، نمازی که خوندیم باطل نیست. مثلا سجده سهو به عهدمون هست. حالا تو نماز بعدی سلام نماز و بعدی رو دادی، سجده سهوت انجام بده. پس اون نمازی که خوندی و سجده سهوش رو نکردی درسته، باطل نیست، سجده سهو رو بعداً انجام بدید. خانم نجمه هاشمی از افغانستان فرمودن که یک خانم میتواند با یک آقایی چی بخواند؟ بخواند. همین. آیا ظاهراً منظورشون این است که مثلا صیغه خواهر برادری بخواند؟ اینش یادشون رفته بنویسن. درسته؟ بله. و آیا با این کار محرم می شود؟ اشکال شری دارد یا خیر؟ ما بارها عرض کردیم ما چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم. اون چی که افراد رو به هم محرم می کند نکاحه، یعنی ازدواج، یعنی عقد، حالا یا موقت با شرایطش یا عقد دائم، یعنی زن و شوهر می شن. و الا یه چیزی رو بخوانن که یه زن و مردی فقط به هم محرمن، ولی بپرسیم خب حالا چرا محرمی؟ زن و شوهری میگه نه نه ما محرمیم به هم، ما نداریم همچین چیزی. محرمیت در قالب زن و شوهریه، عقد ازدواج یا موقت یا دائم است، غیر از این ما چیزی نداریم. از آلمان حاج یوسف بعد از سلام و علیکم السلام فرمودن امید است جواب بدهید. حتما. چشم. یک عده مقلد حضرت آقای سیستانی هستن، میتوانن پول حق امام را به شبکه جهانی ولایت ارسال کنن یا خیر؟ منظورشون نیمی از خمسه. خمس دو تیکه میشه، نصف سهم سادات فقیر باید به سید فقیر بدید، به شبکه نمیشه بدید. نصف سهم امام علیه السلام، بله، اون رو طبق اجازه ای که حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله دادن، بله، به شبکه جهانی ولایت میشه پرداخت. منتها توضیحاتش رو باید از دوستان روابط عمومی یا دوستان اتاق فرمان که شماره شون هم حتما دارن دیگه، نمیدونم آقای حسینی شماره ای که بتونن تماس بگیرن و حتون، بله بله، بهشون بدید که آقای حاج یوسف از آلمان بتونن سوال بکنن. خب آقای عبدالحسین نظری از افغانستان کابل، آیا نماز ظهر عصر را میتوان بلند خوان؟ نه، نماز ظهر عصر باید آهسته خون، حمد و سوره‌ش ها، همین منظورتون ذکر رکوع، بله بلند بخون، سجده بلند بخون، تشهد بلند بخون، سلام بلند سلام، حمد و سوره در نماز ظهر و عصر باید هم آقا هم خانم آهسته بخونن. تسبیحات اربعه که همیشه باید آهسته بخونیم، نه اگر عمدی بلند بخونید باطله. خب بعد بریم سراغ سوال بعدیشون. اگر هدف از خمس تطهیر مال است، من با صدقه کمک خیرات تا حد توانم در طول سال انفاق میکنم، یک ریال نمیارزه. ببخشید و معذرت میخوام، شما کار واجب خدا رو ترک میکنی میگه سراغ کار مستحبی. خدا به شما میگه من اونا رو نمیخوام، من خمس میخوام، من اینقدر به تو مال دادم سر سال خمسی، گفتم تا یه سالم اجازه داری هر چی میخوای استفاده کن، خب هر چی اضافه اومد تازه نمیگم مال من، میگم باز 4/5 مال خودت، 1/5 را اونجوری که من میخوام، من خدای تو هستم، وقت تو برا من راهو نشون میدی. این که اشتباه عزیز من، آقای عبدالحسین نظری عزیز، انفاق کنی فایده نداره، خیرات کنی فایده نداره. مثل که واجبه، یکی از وصیت‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین یا علی، اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. یه زمانی میاد مردم به کارهای حاشیه‌ای میپردازن، واجبات میذارن کنار، انفاق میکنه، خیرات میکنه، نمیشه صدقه میده، خمسشو نمیده. بابا جان من اونا رو نمیخواد اصلا انجام بدی، خمست واجب انجام بده. اینم که از این، بذاری من اینو کاملش کنم. آقای حسینی هست. بعد گفتن باعث عسر و حرج میشه، یعنی شما اگر 1/5 مازادتو بدی عسر و حرج میشه؟ حضرت عباسی اینا که دارن خمس میدن عسر و حرج میشه؟ یعنی زندگیشون رفت به هوا؟ نه، اتفاقا برکت میاره. بابا حرف خدا رو گوش بدیم. چرا ما حرف دکتر، بذارید من یه نکته بگم. همین امروز من رفتم دکتر مراجعه. به من گفته بود ساعت 9:30 صبح. دکتر نزدیک ساعت 11 اومد. مردم نشستن چقدر؟ 1:30. خب من چی عرض کردم؟ گفتم که آقایون و خانم ها، نستجیر و بالله دکتر خدا شده. چرا؟ که جرأت نداره چیزی بگه. آقای دکتر میگه نمیخوای نیا، برو. ولی ماها خدا را از دکتر پایین‌تر آوردیم. اگه چرا؟ برای چی؟ مرتب با خدا داریم چون چرا میکنیم؟ خدای چرا اینو گفتی؟ چرا اون کار کردی؟ چرا؟ بابا جان من، خدای ما میداند که این به نفع ماست. یعنی خدا میدونه که چه حکمتی تو خمسه. اگر خمسو دادی مالت پاک میشه، اگر خمسو دادی برکت میاد تو مالت. اینو یه مقداری روش فکر بکنیم. و عرض میشود خمس از واجبات دینیه، تناقضم با هیچی، با هیچی هم تناقض نداره. با چی تناقض داره؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اصلا چه ربطی به این داره؟ مثلا اینکه شما بگی که آقا میخوام نماز بخونم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نماز عسر و حرج میاره مثلا. نه، هیچ ارتباطی با این آیه نداره. ببینیم آقای حسینی چی فرمودن. بله بله بله، از کجاست؟ بله خیلی.
سلام عرض میکنم خدمت آجی آقا وحید پور.
بله،
سوال داشتم. من در وقت غسل کردن بعضی وقتها فراموش میکنم که آیا غسل را درست انجام دادم یا نه، یعنی شک میکنم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ایشون همیشه سوالاتش کوتاهه. بعدم بله چی آقای حسینی؟ پخشش کنه اب نداره.
سلام، خسته نباشین.
و علیک السلام.
من یه سوالی داشتم که خانواده شوهرم یه خونه داشتن از پدر شوهرم، بعد اینا خونه رو فروختن. وقتی که خونه رو فروختن حق خواهرها رو ندادن، به بهانه ای که براشون جای چیزی میخره، جایی میخرن، خلاصه حقشون رو بهشون ندادن. و بعد از یک سال برادر شوهر بزرگم برای خودش یک آپارتمان بزرگی درست کرد و اونا رو به هر طبقه رو به رهن و اجاره داد. الان که خواهرش حقشون رو میخوان، به بهانه های مختلفی نمیدن حقشون رو، و هر وقت که شوهرم دخالت میکنه خلاصه رابطه برادرها خیلی خراب میشه، انقدر خراب میشه که
خب میدونم
بد میشه رابطه ها، که به دشمنی کشیده میشه.
بله متوجه.
به شوهرم میگم به تو مربوط نیست و تو دخالت نکن.
بله خیلی خوب.
حالا به نظر شما از نظر شریعت شوهر من باید دخالت کنه برای گرفتن حق خواهرش یا نه؟ خواهرشون ازدواج کردن و خودشون هم از پشت میخوان حقشون رو بگیرن، ولی کسی رو اجازه دخالت نمیده. البته برادر شوهرم هر وقتم که شوهرم میخوان که مثلا دخالت کنن و حق خواهرشون رو براشون بگیرن، میگن شما دخالت نکنین، ما خودم
آیه حسینی متوجه شدیم.
اما خواهرشون
خیلی ببینید، دو تا سوال ضبط شده بود. اولیش این است که شک در صحیح بودن غسل میکنن، قانون داره. اگر ما عملی رو انجام دادیم بعد از اینکه از عمل فارغ شدیم، خارج شدیم، شک کردیم، شکمون قابل اعتنا نیست. غسلشو کرده، از زیر دوشم اومده بیرون، از حمام اومده بیرون، مثلا چه بسا خودش هم خوش کرده، حالا شک میکنه که آیا غسلمو درست انجام دادم یا انجام ندادم، به این شک اعتنا نکند. اینو بهش میگن شک بعد از عمل. شک بعد از عمل قابل اعتنا نیست، و چه بسا شخص هم وسواسی میشه. این شک ها رو اگه بخواد بهش توجه کنه وسواسی میشه. و اما دومی که اینم وایس گذاشته بودن، خب متاسفانه حق الارث خواهران را کم نداریم که میخورن. یعنی این یه مورد نیست، فقط کم نداریم که فکر میکنن که این ارث مال پسراست دیگه، دخترای میت دیگه چه حقی دارن، اونا هم بابا خرجشون کرده، جهیزیه بهشون داده، مثلا این حرف. قانون ارث قانون قرآنیه، قانون قرآنیه، طبق قانون ارث باید عمل بشه. سهم دخترها سر جای خودشه، سهم پسران سر جای خودشه. دیگه چقدر میخوان ببرند و بخورن؟ دنیا چه ارزشی داره؟ حالا وقتی سهم خواهرا رو یک برادری نداد، اینجا دو تا نکته مهمه. شوهر این خانم که برادر این خواهراست، بیشتر از سهم خودش نباید بگیره. سهم خودش رو از ارث بگیره، ببینه سهمش چقدر میشه. سهم خواهرا تو مال ایشون نیاد، بره تو مال اون برادر دیگره. این یک. دو، این برادر یعنی شوهر این خانم، این برادر موظف است در حد امکان دفاع بکنه از حقوق خواهر، و اگر امکان داره حق الارث خواهران رو زندش کنه، اگر میتونه. ولی یه وقت خدای نکرده به نزاع و مثلا درگیری و این حرفا منجر میشه، نه خیر. اگر میتونه حتی الامکان اون حق الارث خواهرا رو بتوانه زندش بکنه. و اما این که رفت آمد بستگی داره دیگه. اگر رفت آمد باعث میشه که حرفش اثری بگذاره، بره بگه. اگر نه، این رفت آمد بدتر اون برادر حرومخور رو بدتر گستاخش میکنه. یعنی خیال میکنه کار خوبی داره میکنه، ما هم که داریم میریم ترویجش میکنیم، تاییدش میکنیم. نه، رفت آمد رو اگر اینجوری قطع بکنند، رفت آمدها و سل ارهام حساب داره. کجا ما باید قطع بکنیم، کجا ما باید ارتباط رو برقرار کنیم؟ خب عرض میشود که خانم سوسن اکبری از مزار شریف گفتن که اگر کسی نماز مغرب و عشا رو شب از یادش برود و فردا یادش بیاید که نماز نخوانده، حکمش چیست؟ باید قضا کنه دیگه، باید قضا کنه. نماز مغرب و عشا را نخوند، شب خوابید، یادش رفته، فرداش یادش اومد، عجب دیشب ما نماز مغرب عشا نخوندیم، تو مهمونی بودیم و سرمونم شلوغ بود و دوره هم بودیم و نماز مغرب عشا هم نخوندیم، باید نماز را قضا کنه. البته به هر صورتی که نماز ترک بشود، یادش بره، سهوی باشه، عمدی باشه، خواب بمونه، هرچی، باید قضا کنه، مگر خانمی که در ایام خاصه ماهانش باشه. البته حالا چجوری میشه که نماز شادم یادش بره؟ نمیدونم واقعا. ببینید اگر ما شام خوردن و نهار خوردنمون رو یادمون میره، خب نماز خوندنم یادمون بره. چجوری میشه که ما هیچ وقت نمیشه که یه دفعه ساعت 4 بعد از ظهر بنده یادم اومده، عجب امروز چجوری شد من یادم رفت اصلا نهار بخورم؟ ببینید این یه کار روزمره معمولی عادی ماست، نماز خوندن. باید سعی بکنیم که اول وقت میشالله بخونیم. اگر خانمی که شیعه است دست بسته نماز بخواند چه حکمی دارد؟ آقای نعیم از هامبورگ از آلمان، خانم شیعه دست بسته نماز بخونه. خب دست بسته نماز خوندن که نماز باطل میکنه دیگه، مال ما نیست، مال شیعه نیست که. یکی از چیزهایی که نماز باطل میکنه تو رساله ها بخونیم دست بسته نماز خوندنه، یا وقتی هم تمام میشود اگر بگیم آمین نماز رو باطل میکنه. اگر عمدی باشه بفرمایید که نمازش باطل است اون خانم، و اگر جاهل به مسئله است یعنی مسئله بلد نیست، اون وقت سوال میکنیم آیا جاهل مقصره یعنی کوتاهی کرده؟ اگر اینجوری باشه نماز باطله، اگر نه جاهل مقصر نیست، نمازش که تا حالا خونده درسته، از این به بعد بهش بگید که دست بسته نماز نخواند. خانمی سوال کردن که آیا خانم شیعه میتواند با یک پسری از اهل سنت ازدواج کند؟ اینو بارها و بارها ما جواب دادیم. اولا هر مسلمانی با مسلمان دیگر میتواند ازدواج کند، شیعه مسلمان، سنی مسلمان، از این جهت هیچ اشکال نداره، غیر مسلمان که نیستش که. ولی ما توصیه میکنیم که ازدواج نکنید. چرا؟ چون یه عواقبی داره. ببینید این عواقب رو دقت کنید. خانم شیعه است، نوعا خانما تحت تاثیر شوهر قرار میگیرن، شوهر سنیه، خانم چی میشه بعد از مدتی؟ سنی میشه. و این از دست دادن مذهب حق است. نباید این کارو بکنه. کسی که ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، دینش رو، مذهبش رو، ولایت امیرالمومنین از دست بده، نباید این کارو بکنه. دین از همه چیز مهمتره. از همه چیز. عشق عاشقی رو بذار کنار. این یک. دو. این خانم فردا پس فردا وقتی که بچه دار شد، بچه‌ها کدوم طرف میرن؟ بچه‌ها شیعه یا سنی؟ مادر شیعه دلش میسوزه میگه بچه‌های من همه دیگه زیر یوغ پدرن دیگه. پدر تاثیر میذاره، بچه‌ها میشن سنی. اینا عواقبشه، اینا عوارضشه. بنابراین به این دلایل است که توصیه میکنیم چنین کاری صورت نپذیرد. بله، خانم اکبری سوال کردن. خانم اکبری، سوسن اکبری، زنی که طفل زیر 6 ماهه داشته و ماه رمضان 10 روز اول را روزه گرفته و طفلش گرسنه میمانده، یعنی شیرخوار بوده، منظورش اینه، نوزاد بوده، شیرخواره بوده، 20 روز بقیهش رو خورده و بعدم غذا گرفته، خیلی کار خوبی کرده، فوری بعد از ماه رمضان 20 روزش هم غذا کرده، حالا چه حکمی دارد؟ فکر می‌کنم دیگه بیننده هامون بلدن. خانم های شیرده و باردار علاوه بر غذا برای هر روز حدود 1 کیلو باید فدیه بدن، جبرانی بدن، پول به فقیر ندن. جنس را، جنس چیالا؟ مواد غذایی خام، نان، آرد، عرض شد ماکارونی، برنج، اینجور چیزا رو برای هر روز حدود 20 روزه خورده 20 کیلو، تقریبا 20 کیلو ها، حالا تقریبی ما میگیم، یکم کم و زیاد. سوال دوم، شخصی مشکل معده داره، دکترها گفتن روزه نگیر، تکلیف این فرد چیست؟ البته ما رمضان دیگه گذشته دیگه، اینا رو خیلی ما گفتیم. دکتر گفته روزه نگیر، خب نگیره. اگر دکتر بی‌غرض و متخصص، یعنی واقعا حالیش میشه، نه این دکتر عمومی ها، متخصص بی‌غرض و گفته نگیر، عرض می‌شود که نگیرد روزه رو، بعد تو سال اگر خوب شد قضا میکنه، اگر کل سال مریض بود قضا نداره، فقط جبرانی برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر بدهد. خب ببینیم، سوالم طولانیه. شخصی در زمان حیات خود نیت کرده زمین تحت تملک خود را برای مسجد وقف کند، دلش اینجوری میخواسته، ولی قبل از هبه شرعی فوت میکند، زمین به مادر میرسد، مادر وی به تبعیت از فرزند خود میگوید زمین را وقف مسجد کردم، ولی ایشان نیز قبل از هبه شرعی فوت میکند. خب ببینید، اگر مادر واقعا این زمین را وقف مسجد کرده، یعنی گفت، به زبان گفت یا نوشت، کتبی نوشت یا گفت زمین وقف مسجد کردم، وقف مسجد دیگه، مال مسجده دیگه، ورثه نمیتوانند. وارثان چه وظیفه‌ای در قبال زمین دارن؟ آیا وقت صورت گرفته است؟ بله، وقف است. یا میتوانند تصرف کنن؟ نه، تصرف نمیتونن بکنن. آقا مهدی هم از آمریکا سوال کردن، ببینیم سوالشون چیه. در دو برنامه اخیر در مورد گذاشتن دست روی زمین توضیح دادید. بله، الان با سوال شد، آیا با دستکش پزشکی به دست یا دستکشی که در زمستان برای گرما میپوشن؟ خیلی سوال قشنگ، میشه سجده کرد؟ بله، اونی که ما گفتیم این بود، امروز هم دوباره من توضیح دادم، این بودش که مچبند مثلا اومده تا وسطای دست، بعد انگشتا رو زمین قرار نمیگیره، ولی شما دستکش دست میکنید، چه اشکالی داره؟ بعضی خانوما هستن وقتی چادرشون رو، عرض میشود که تو سجده رو خودشون میگیرن، دستشون هم میارن زیر دستشون هم میارن زیر چادر، دستشون رو میذارن رو چادره. ابنادر بنده ممکنه عبام رو کف زمین بگذارم تو سجده، دستم بذارم رو عبا، اشکال نداره، دستکش دستم باشه، دستکش زخیم. ایشون فرمودن دستکشگاهی که زمستان زخیمه، یا دستکش پزشکی، اشکال نداره، مانعی نداره. بله، مچبندم پرسیدن، اگر جوری باشه که دست روی زمین قرار میگیره، انگشتام قرار میگیره، مچبند نازک باشه، اشکالی نداره. و گاهی هنگام سجده برخی از دست سهواً روی تسبیح گذاشته می شود، اگه حواسش نبوده، سهوی بوده، بعد از سجده متوجه شده، اونم اشکالی ندارد. یه 2-3 تا پیامک باقی مونده که این 2-3 تا رو دیگه بعد آقای حسینی حتما یادآوری کنن، انشاءالله روز دوشنبه حق کسی ضایع نشه. خب متشکرم از همه شما بینندگان خوب و عزیزی که با تلفن، پیامک، واتساپ، وایس، همه چیز برنامه رو گرم کردید، چراغش روشن کردید. انشالله که چراغ زندگیتون همیشه روشن باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد.